ولایت هم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. كلام در این بود که اگر یک امری به طبیعی بشه و یک امری به موقت بشه، آیا میشه استفاده کرد که بعد از وقت مقتضای امر به طبیعی اطلاقش این است که قضا را در خارج وقت باید بیاریم و قضا تابع اداست به امر جدید نیست، همون امر قبلی کافی است. این رو ما دیروز عرض کردیم، ثبوتاً اشکال نداره امر به طبیعی و امر به مقید موقت، ولیکن اثباتاً اگرچه که دیروز عرض کردیم واضح نیست خیلی فرمایش آقای خویی رحمت الله علیه، اونورش هم واضح نیست، اما بعد از تأملی که کردیم دیدیم نه، بعید نیست که در سیره عقلا و در عرف محاوره اگر شارع بفرماید نماز بخون، بعد بفرماید نماز را در وقت بخون، متفاهم عرفی حمل مطلق بر مقیده و یک مطلوب بیشتر استفاده نمیشه، قضا امر جدید میخواد. خب اینا مباحثش دیروز گذشت، فقط این یک کلمه را خواستم تدارک بکنم. بحثی که باقی موند این بود که اگر یک جایی مولا امر کرده به موقت، مثل اذازالت شمس فقط وجبت السلاتان و انت فی وقت من هما حتی تقرب الشمس، و در این حال امر کرده به قضا، اینم در مقام اثبات هست، امر کرده به ادا در وقت و هم امر کرده به قضا خارج وقت. کلام این است که آیا از این امر به قضا خارج وقت ما میتونیم کشف بکنیم که اون امر به ادا دو تا مطلوب بوده، تعدد مطلوب بوده، اون مرتبه شدیدش مقید بوده، اصل مطلوبیتش مقید نبوده، لذا قضا به امر جدید نیست، اما اون امر سابق قضا را میفهمونه. آیا این کشف میشه یا نه؟ کشف نمیشه، بلکه اون ظاهر زوال که نماز بخون عند زوال شمس بعد قضاش بیار، دو تا امر جداگانه، قضا به امر جدیده، اینه یا اونه؟ مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه میفرماید درش خلافه. مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه ما میفرمایند که از این امر به قضا کشف نمیشه که امر به ادا دو تا مطلوب بوده، یکی اصل مطلوبیت فعل، یکی هم مطلوبیتش فی الوقت، این کشف نمیشه، بلکه قضا به امر جدید. مرحوم عاشق علی قوچانی رحمت الله علیه در تعلیقه بر کفایه فرموده نه، اگر چنانچه یک امر به قضا باشه و یک امر به ادا، این امر به قضا کشف میکنه که اون امر به ادا دو تا مطلوبه، یکی مطلوبیت اصل فعل، یکی هم مطلوبیت فعل در این زمان خاص، لذا وقتی که وقت تمام شد اون کمال مطلوبیت یا مطلوب دوم میره، ولی مطلوب اول به قوت خودش باقیه. اینه، اینم کلام مرحوم آقای عاشق علی قوچانی رحمت الله علیه. خب ما در اینجا در دو جهت باید انشاءالله بحث بکنیم. جهت اولا این است که ثمر این بحث چیه؟ خب حالا فرض اینه که قضا امر داره، وقتی قضا امر داره، حالا چه به امر جدید چه به امر اول، به چه درد میخوره؟ قضا باید بیاریم دیگه، خارج وقت باید نماز رو بخونیم، صوم رو باید قضا بکنیم، چه اثری داره؟ مقام دوم، جهت دوم این است که آیا حق با عاشق علی قوچانی رحمت الله علیه یا حق با مرحوم آقای نائینی و آقای خویی رضوان الله تعالی علیه ماست. اما جهت اولا این بحث، همونطوری که مرحوم آقای خویی و آقای نائینی فرمودن، ثمرات مهمه ای داره. اون ثمرات مهمه اینه که اگر الان شخصی مثلا به این سمت نماز خوند، بعد از وقت شک میکنه که این سمت واقعا قبله بود یا قبله نبود، یا با یک مایع خاصی وضو گرفت، نمیدانه این مایع خاص آب بود یا مضاف بود، در این موارد این مسلک اثر داره. چرا؟ چون شک بعد از وقت سه صورت داره. یه وقت از شک میکنه در اصل اتیان عمل، مثل این که اذان مغرب که گفتن، شک میکنه که مکلف نماز ظهر و عصر خونده یا نخونده، شک که در اصل وجود میکنه. خب این جای قاعده حیلوله حال الوقت، لذا این که آیا قضا به امر جدیده یا کشف میشه همون امر سابق دلالت بر قضا میکنه، در اینجا اثر نداره. چرا؟ چون قاعده حیلوله مفادش این است که اعتنا نکن، حال الوقت شک اثر نداره، اعتنا نکن. اینجا ثمری نداره. جای دوم که ثمری نداره جایی است که قاعده فراغ جاری میشه، مثل این که مثلا نمیدونه در وقت نماز که خوند اینجا آیا به حساب با رکوع نماز را آورد یا بدون رکوع نماز را آورد، شک میکنه. بعد از وقت شک کرد که با رکوع آورد یا بدون رکوع آورد. اینجا هم باز اثری نداره. چرا؟ چون قاعده فراق در مقام جاری میشه، چه بگیم قضا به امر جدیده چه بگیم قضا به امر سابقه، اثری نداره، فرقی نداره. اما یک جایی که نه قاعده فراق جاری میشه نه قاعده حیلول جاری میشه، اونجا این مسلک ثمر میده. مثلا همین مثالی که زدم، یک کسی رو به این سمت نماز خونده منتها نمیدانه این قبله یا قبله نیست. خب اینجا جای قاعده حیلوله نیست. چرا؟ چون قاعده حیلوله موضوع شک در اصل وجوده، این شک در صحت موجوده، نمیدانم اینی که خوندم درست خوندم یا نه، پس قاعده حیلوله جاری نمیشه. قاعده فراغ هم جاری نمیشه. چرا؟ چون مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده قاعده فراغ وقتی است که صورت عمل محفوظ نباشه، یعنی نمیدونه که چه کار کرده در موقع نماز، فیلمش هم نیست، نمیدونه. احتمال میده رکوع آورده، احتمال میده رکوع نیاورده، حواسش نیست. اما اگر یک جایی صورت عمل محفوظه، میدونم رو به این طرف نماز خوندم، میدونم با این مایع وضو گرفتم، نمیدونم این قبله یا این آب یا مضافه، اینجا جای قاعده فراغ نیست. چرا؟ چون در قاعده فراغ اذکریت معتبره، یعنی باید مکلف حین العمل اذکر باشه من حین ما یشک. چون معمولا اینطوریست، به مرور زمان که انسان از عمل دور میشه، از هر کاری دور میشه، خصوصیات عمل رو فراموش میکنه. لذا اگه یک کسی به شما بگه آقا مثلا دو ماه پیش در فلان جلسه، میگه کدام جلسه؟ میگه که ها، میگه یادم اومد. میگه اول زید صحبت کرد یا اول امر صحبت کرد؟ میگه حقیقتش خصوصیاتش یادم نیست، فراموش کردم. انسان هر چی که از عمل دور میشه صورت عمل را فراموش میکنه، لذا احتمال میده حین العمل درست اتیان کرده باشه. اینجا جای قاعده فراغه. ولی در ما نحن فی که من میدانم به این طرف نماز خوندم، الانم صورت عمل معلومه، یعنی حال مکلف در زمان شک با حال مکلف حین العمل یکیه، هیچ اقربیت و اذکریتی نداره. خب اینجا قاعده به حساب فراغ جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون صورت عمل محفوظه، اذکریت نداره. حالا در اینجا کسی به یک جهت نماز خونده، نمیدانه این جهت قبله یا نه، قاعده حیلوله نداره، قاعده فراق نداره، ما هستیم و اصل اولی. اگر گفتیم قضا به امر جدیده، خب رفع ما لا یعلمون جاری میشه، شک میکنه که آیا قضا برش واجبه یا نه، رفع ما لا یعلمون. اگر گفتیم نه قضا به امر سابقه، همون خود امر به مقید و موقت قضا را هم دلالت میکنه. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرموده اینجا باید مکلف قضا بکنه صلات را، چرا؟ به خاطر این که علم داشته به یک تکلیفی، امر به طبیعی، شک داره در سقوطش. قاعده اشتغال میگه اشتغال یقینی یستدعی براءتن یقینیه، استصحاب نمیخواد. قطع داشته مکلف به ثبوت وجوب طبیعی صلات، نمیدانه این وجوب از گردنش ساقط شده یا نه. خب قاعده اشتغال میگه باید نماز بخونه. بله اون وجوبی که مقید به وقته او قطعا ساقط شده. چرا؟ چون یا امتثال کرده خونده، یا اگر امتثال نکرده وقتش تمام شده، موضوعش منتفی شده. اما اون مطلوب اولی که امر به طبیعی باشه، او شک داریم در سقوطش. مقتضای قاعده اشتغال این است که بایستی این نماز را بخون. خب پس در ما نحنفی ثمره در اینجا ظاهر میشه که اگر یک جای مجرای قاعده حیلوله نشد، یک جای مجرای قاعده اشتغال نشد، چی مجرای قاعده فراغ و تجاوز نشد، ما باشیم و اصل اولی بنابر این که قضا به امر جدید رفع اعمال و یعلمون از قضا جاری میشه، بنابر این که قضا به امر سابق قاعده اشتغال جاری میشه. این عرضم به حضور شما یک ثمره ایست که خیلی هم مهمه. نماز هست، صوم هست، عرضم به حضور شما واجبات دیگری که قضا داره هست، و هاکذا و هاکذا و هاکذا. بله بله همچین فتوایی هست. نه همچین فتوایی هست، شاید خیلی هم مخصوصا قدما این فتوا را داده باشن. بله خب در ما نحنفی یک عویسه ای هست. اون عویسه را هم مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه نقل میکنه. بعد از اون عویسه وارد جهت ثانیه میشه. اون عویسه این است که تو رساله ها نوشتن اگر کسی در وقت شک بکنه که نماز خونده یا نخونده، ساعت 4 بعد از ظهر شک کرد که نماز خونده یا نخونده، بعد غافل شد نماز نخوند، بعد از وقت یادش آمد که ای بابا ساعت 4 بعد از ظهر شک کرده بود که نماز خونده یا نخونده، خب اینجا فرمودن باید نمازش قضا بکنه. سیه در عروه رحمت الله علیه فرموده باید نمازش قضا بکنه. خیلی. اما اگر همین مکلف در وقت غافل بود، بعد از وقت شک کرد که نماز خونده یا نخونده، اینجا سید فرموده قضا واجب نیست. خب جناب آقای خویی این دوتا چه فرق میکنه؟ اگر قضا به امر جدید رفع ما لا یعلمون، اگر قضا به همون اطلاق دلیل مقید، خب در هر دوتا باید قضا بکنه. چرا در اون شخصی که در اثناء وقت ملتفت میشه، شک میکنه، بعد غافل میشه، قضا واجبه، ولی کسی که شکش بعد از عمله قضا واجب نیست؟ چرا؟ فرق این دوتا چیه؟ فرقش چیه؟ که این معمولا این فرع را در تنبیهات استصحاب، اونجایی که شک فعلی در استصحاب لازمه یا شک تقدیری هم کافیه، اونجا این را مرحوم شیخ اعظم و آخون و دیگران این فرع را اونجا طرح میکنه. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرموده نه، این دوتا فرع هیچ تنافی ندارن، قضا هم به امر جدیده، مع ذالک او باید قضا بکنه، این نباید قضا بکنه. چرا؟ چون که این شخصی که در اثناء وقت شک کرده، استصحاب میگه نماز نخوندی، قاعده اشتغال میگه باید بخونی، بعد غافل شده بعد از وقت، خوب دقت کنید، بعد از وقت یقین داره، بعد از وقت یقین داره که اون نمازی که به استصحاب یا به قاعده اشتغال به گردنش آمده اون نماز رو قطعا نخونده. یعنی تا ساعت 4 اگر نمازی خونده خونده، ولی از ساعت 4 به بعد قطعا نماز نخونده. خب قضا به امر جدیده، موضوع قضا چیه؟ فوت. من فاتت الفریضه فلیقضها، هر کس که فریضش فوت بشه این باید قضا بکنه. خب این مکلف بعد از وقت یقین داره که یک فریضه ظاهری از او فوت شده، قطع داره. اون فریضه ظاهری کدام فریضه بوده؟ فریضه ای که به استصحاب در ساعت 4 بعد از ظهر ثابت شده. من فاتت الفریضه، عم آقای خویی میفرماید از فریضه واقعی، از فریضه ظاهری و از فریضه عقلی، سه تا. من فاتت الفریضه، این شخصی که در اثناء وقت شک کرده را میگیره، چون قطع داره که اون فریضه ظاهری که به استصحاب یا به قاعده اشتغال ثابت شده بود او قطعا فوت شد، چون فرض اینه که میدن از ساعت 4 بعد از ظهر دیگه نماز نخوند. اما کسی که در وقت اصلا شک نداره، شک نکرده، غافل بوده، بعد از وقت شک کرده، این درسته که قاعده فراق و قاعده حیلوله هم نباشه، ولیکن رفع ما لا یعلمون از وجوب قضا جاری میشه. نگید که استصحاب میکنیم، میگیم اصل این است که این مکلف نماز رو در وقت نخون 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 تا آخر وقت. این استصحاب آقای خویی بهت میفرماد مثبته. چرا؟ چون موضوع قضا عدم اتیان به فریضه در وقت نیست، فوت الفریضه. بله اگر دلیل قضا این بود که من لم یأت بالفریضه فی الوقت، کسی که فریضه را در وقت نیاره قضا باید بکنه، یه استصحاب میگفت که فریضه را نیاورده 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 نیاورده، موضوع قضا احراز میشد. اما موضوع قضا فوت الفریضه است. آقای خویی میفرماید فوت امر وجودیه، فوت یعنی از دست رفتن، هدر رفتن، از کیسه انسان رفتن. خب استصحاب این که نماز نخونده 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 تا آخر وقت، لازمه عقلیش فوته و مثبتات استصحاب حجت نیست. بله عرفن که فرقی نیست، چون عرف استصحاب نداره، هر جایی که نخونه قطع به فوتم داره، و الا اگر استصحاب میداش فرق، ولی عرف که استصحاب نداره.
بعد از اونم این فریضه ظاهری فوت شد، یعنی بکنه فوت شد.
بله، این شبهه‌ای که آقای علم الغدا می‌فرماید، بلکه حتی اون 5 دقیقه هم لازم نیست، تا آخر وقت، تا آخرین لحظه‌ای که ممکن بوده بخونه، این اشکال را، این شبهه را ما به مرحوم شیخون الاستاذ رحمت الله علیه می‌کردیم. آقای خویی که تو کلامش نداره، ایشون یک جوابی میداد، حالا من اون جواب را عرض می‌کنم دیگه. به حساب به نظر ما این اشکال وارد نیست، چون مبانیش رو ما قبول نداریم، ولی ببینید به نظر آقای خویی این جواب درسته یا نه. همینی که آقای علم الله دار میفرماد، میگوتیم آقا شما استصحاب میکنیم، میگید ساعت 3 نخوندم، 4 نخوندم، 5 نخوندم، 6 نخوندم، 7 نخوندم، 8 نخوندم، 9 نخوندم، تا وقتی که اذان مغرب میشده نخوندم، اون فریضه ظاهری اثبات میشه و فوت اون فریضه ظاهری موضوع قضاست. ایشون جواب میداد که استصحاب در وقت در صورتی جاری میشه که این بتونه اون عمل را، اون حکم را منجز بکنه. الان من بعد از وقت استصحاب را در وقت جاری میکنم، این جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه این استصحاب در وقت دیگه نمیتونه تنجیز بیاره، وقت تمام شده. به خلاف اون کسی که ساعت 4 بعد از ظهر شک میکرد، اون کسی که ساعت 4 بعد از ظهر شک میکرد، او استصحاب تنجیز میاره براش، میگه بخون. ولی بعد از وقت استصحاب به لحاظ وقت این تنجیز نمیاره. استصحاب در احکام تکلیفیه در جای جاری میشه که بتونه منجز بکنه، اما جایی که نتونه اون خود را منجز بکنه، اونجا جای استصحاب نیست. بله؟ که یک صورت اول بعد از وقت، صورت اول ساعت 4 بعد از ظهر استصحاب میکرد، تو ساعت 4 شک کرد استصحاب کرد دیگه، بعد از وقت دیگه یقین داشت اون صعود شده، بعد از وقت استصحاب نمی کنه که، استصحاب رو قبل از وقت کرده. خب نگید که آقای خویی، نگید این حرف درست نیست، نقض میشه. چرا؟ چون عبای من اصلا از بین رفته، یا شستم پاکه پاکه، دیروز که نجس شده بوده، دیشب دست من به این عبا خورده، نمیدانم دستم نجس شده یا نشده. شما الان استصحاب بقاء نجاست به نسبت به دیشب جاری نمی کنی؟ چرا؟ چرا جاری می کنی؟ چون اثر عملی داره. اثر عملیش چیه؟ نجاست دست من. مهم در استصحاب اینه که اثر عملی داشته باشن. استصحاب فریضه ظاهری اثر عملیش این است که وجوب قضا ثابت میشه. از کجا در آوردید؟ میفرماید فرق است، یعنی اینا رو من توضیح میدم، فرق است بین حکم تکلیفی و حکم به حساب وضعی. در حکم تکلیفی استصحاب در صورتی جاری میشه که قابل تنجیز باشه. حکمی که قابل تنجیز نیست، استصحاب در او جاری نمیشه. در ما نحن فی حین العمل، اونجا استصحاب در وقت، بعد از وقت استصحاب در وقت جاری نمیشه، چون قابل تنجیز نیست، وقت تمام شده رفته. بله؟ موضوع همونه دیگه، موضوع همونه دیگه، شما نخوندی اونجا برای همون حکم غیر اون که موضوع غیر از حکم تکلیفی که دیگه چیز دیگری نداره، حکم دیگری که نداره، عدم اتیان فقط یه حکم تکلیفی داره که باید بخونه. خب عرض کردم میگه در اون زمان باید قابل تنجیز باشه. این سرش هم اینه که حکم ظاهری باید اول در اون زمان ثابت بشه. حکم ظاهری هم حکم طریقیه. ببینید این الان دور میشه، خوب دقت کنید چجور توضیح میدم، ولی اینا در کلمات شیخون الاستاذ نبود. این الان دور میشه. چرا؟ چون که باید اول فریضه ظاهری در وقت ثابت بشه تا بعد فوت بگیم آقا این فریضه ظاهری فوت شده. در ما نحنفی این فریضه ظاهری در وقت ثابت نمیشه چون اثر نداره، قابل تنجیز نیست. باید اول فریضه ظاهری ثابت بشه تا قابل تنجیز باشه. وقتی که قابل تنجیز نشد، استصحاب در وقت فریضه ظاهری رو ثابت نمی کنه. وقتی فریضه ظاهری ثابت نشد، فوت فریضه ظاهری محرز نمیشه بلوجدان، لذا اینجا قضا واجب نیست. این عرضم به حضور شما توضیح این اشکال. این اشکال خب بر مبنای ما که وارد نیست. چرا؟ بر مبنای ما چون ما اولا استصحاب را قبول نداریم، ثانیاً این که استصحاب قائم مقام علم موضوعی میشه را اصلا قبول نداریم، ثالثاً بر فرض استصحاب را قبول داشته باشیم و بر فرض عرضم به حضور شما استصحاب قائم مقام علم موضوعی بشه، این جواب ناتمامه. منتقاد سر ناتمامیتش چیه؟ تأمل بکنید شاید خودتون بتونید برسید. بر مبنای آقای صدرم وارد نیست، چون آقای صدر یه ادعایی کرده وچش مشخص نیست، ولی خب ادعا که دیگه عرضم به حضور شما اون این است که ایشون میفرماید استصحاب قائم مقام علم موضوعی میشه، نه اینکه نمیشه، منتقاد در جایی میشه که اول به لحاظ علم طریقی اثر داشته باشه، به لحاظ قطع طریقی محض اثر داشته باشه. هر جا که به لحاظ قطع طریقی محض اثر داشته باشه، اونجا استصحاب قائم مقام علم موضوعی هم میشه. اما اگر یک جایی اثرش منحصر بود به قطع موضوعی، اونجا استصحاب جاری نمیشه و قائم مقام قطع موضوعی نمیشه. خب حاضا تمام الکلام در جهت اولا که ثمره این بحث بود. اما جهت ثانیه، جهت ثانیه مرحوم آقای نائینی قدس الله روحه می فرماید قضا به امر جدید. چرا؟ چون که این دلیلی که آمده، خوب دقت کنید، این دلیلی که آمده قضا در خارج وقت واجبه، کلمه قضای قضا یعنی یک چیزی رفته حالا به جاش بیار. اگر قرار باشه از این دلیلی که بر وجوب قضا قائم شده ما کشف بکنیم که وجوب در اول رفته رو طبیعی، این دیگه قضا معنا نداره. چرا؟ مثل این وانگی آقای نماز نخونده ساعت 3 بعد از ظهر، بگی آقا نماز در قضا بکن، میگه دیوانه قضای چی بکنم، هنوز که وقت باقیه. کسی که در وقت نماز نخونده میگن نمازتا بخون، نمیگن قضا بکن. خب اگر قرار شد امر به مقید منحل شد به دو تا وجوب، یکی وجوب طبیعی یکی وجوب حسه، خواهی قضا معنا نداره، چون وجوب طبیعی زمانش باقیه دیگه، او که از بین نرفته. خب بگه آقا نماز رو بخون، نمازت رو بخون. پس از کلمه قضا، از کلمه قضا ایشون استفاده میکنه که وجود جدید آمده، امر جدید آمده، چون اگر امر سابق باشه لفظ قضا معنا نداره، باید بگوید اتا نه قضا. بعد یک چیزم میاره، یک مؤیدم میاره، این فرماید معمولاً بین قضا و ادا یک زمانی فاصله ای. بین قضا و ادا یک زمانی فاصله ای. مثلا کسی روزه نگرفته، وجوب از کی آمده؟ از شب. ولی قضا از کی میاد؟ از صبح بعد از طلوع آفتاب، بعد از طلوع فجر که آب خورده. نگید در نماز چی؟ در نماز دیگه قضا بلا فاصله پشت سر ادا میاد. میفرماد نه، در نماز هم بین قضا و ادا فاصله ایه. چرا؟ چون ادا هست 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 تا کسی که یک رکعت را بتونه در وقت بخونه. اما اگر کسی به اندازه یک رکعت نماز در وقت دیگه وقت نداشت، مثلا یک رکعت نماز یک دقیقه طول میکشه، این الان نیم دقیقه مانده به غروب آفتاب، خب اینجا دیگه امر به ادا چی شده؟ ساقط شده. ولی امر به قضا هنوز نیامده. امر به قضا کی میاد؟ بعد از خروج وقت. باز نیم دقیقه چیه؟ فاصله شده. قضا و ادا معمولا فاصله زمانی بینشه، به خلاف این که به امر سابق باشه اونجا فاصله زمانی نیست دیگه، همون امر، همون امری که میگفته در وقت بخون، همون همزمان با او بلا فاصله وقت تمام شد، میگه که عرضم به حضور شما اون را بیان. پس اینم که باز قضا فاصله شده، اینم مؤیده که قضا به امر جدیده. اینا بله نه دیگه در اون نیم دقیقه نمیتونه نماز بخونه، چون میفرماید نه امر به ادا داره نه امر به قضا داره. بله فکر نمی کنم که فقط ایشون قائل باشه، خیلی ها قائلن که قضا بعد از، اگرچه که مقتضای صناعت من فاتت خل فریزه اینه که در اون نیم دقیقه امر به قضا داره، چون که به حساب این دیگه فریزه فوت شده. ولی اینطوری که در ذهن من خیلی ها نظرشون همینه که بعد از وقت میتونه قضا بخونه، چون در ارتکاز متشرعه این است که وقتی وقت تمام شد امر به قضا میاد. خیلی آقای خویی رضوان الله تعالی علیه دلیلی که اقامه میکنه برای اینکه قضا به امر جدیده و از این کشف نمیشه که اون به حساب وجوب قبلی خود همون امر به مقید وجوب طبیعت را میفهمونده، میفرماد به خاطر اینکه حمل مطلق بر مقید شده دیگه، قبلا گفتیم. آقای خویی میفرماد قبلا گفتیم که اگر یه مطلقی بیاد یه مقیدی بیاد حمل مطلق بر مقید میشه، لذا نه قضا به امر جدیده این کشف نمیکنه از وجوبی که متعلق باشه به طبیعت. اینا فرمایشاتی است که مرحوم آقای نائینی و آقای خویی رحمت الله علیه فرمودن. مرحوم عاشق علی قوچانی رحمت الله علیه از آقای نائینی جواب میده. البته این که میگم مرحوم عاشق علی قوچانی از آقای نائینی جواب میده، عاشق علی قوچانی از شاگردای دوره اول آخونده که حتی مرحوم عاشق ابوالحسن مشکینی رحمت الله علیه صاحب این حاشیه بر کفایه های قدیم که دورش نوشته می شد، عاشق ابوالحسن مشکینی پلو مرحوم عاشق علی قوچانی درس خونده، پلو آخوندم درس خونده، منتها عاشق علی قوچانی عمرش کوتاه بود، عمرش خیلی کوتاه بود و الا جز افضل تلامذه مرحوم آخوند بود. آقای نائلی دورش بر شاگردای آخون مقدمه، آقای نائلی درس آقای آخون نمیشسته، ولو شنیدم میرفته پشت بام درس و گوش میداده، در این حال که خودش استاد بوده شأنشو نمیدیده که بره درس بشینه، ولی میرفته پشت بام چون صدای مرحوم آقای آخوند خیلی صدای بلندی بوده پشت بام گوش میداده. استاد رو باید غنیمت شمرد. یکی از عیبه های طلبه های امروز اینه که متاسفانه هنوز نرسیدن فکر میکنن رسیدن، ضایع میکنن خودشون، باید برسه انسان. یون میره پشت بام گوش میده. ولی عاشق علی قوچانی این شبهه را در تعلیقه کفایه نقل کرده که آقا ممکنه کسی بگه اگر شما بگید از این امر به قضا کشف میشه که امر سابق اطلاق داره، کلمه قضا مناسبت نداره، قضا مال وقتی است که او رفته، این جدیده. میفرماید که کلمه قضا اینا بحث تسمیه، اینا مهم نیست این مقدار. ولی خب توضیح مطلب این است که قضا به لحاظ عرفیه، کسی که خلاصه در وقت نماز نخونده اینه بهش میگن قضا بکن، قضا عرفاً صدق میکنه. ولی اگر دقت بکنی بدون تسامح قضا نیست، بلکه اتیانه و ادایه. ثانیاً لفظ قضا به معنای اتیانه، به معنای قضای اصطلاحی نیست. الان قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین به شفعت بین الشرکا، قضا من اتیانه. حالا اگرم کسی گفت که درست قضا به معنای اتیانه، ولی در خصوص صلات و صوم قضا به معنای اصطلاحیه، اگر کسی این حرفو بزنه همون جواب اولی که عرض کردیم این به تسامح عرفی قضا عرفن صدق میکنه یکفینا. اما این فرمایش مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، این فرمایش آقای خویی که ما گفتیم حمل مطلق بر مقید میشه، این فرمایش تمام نیست. چرا؟ چون که این حمل مطلق بر مقید، خوب دقت کنید یک جمله ای ما در ذهن ما هست تا به امروز، اینه که درست بشه خیلی ثمر داره. بعضی از معضلات مسائل مستحدثه را بر این مبنای غلطی که من عرض میکنم ممکنه درست بکنم، که اگر این عرضی که میکنم خوب تأمل بشه این خیلی در مسائل مستحدثه به حساب محل حاجت و ثمره داره. اون این است که آقای خویی عقلا نه استصحاب دارن، نه قاعده اشتغال دارن، نه قاعده حیلوله دارن. این حمل مطلق بر مقید اثرش در موارد شک جاری میشه، الا اثر دیگه که نداره، فقط در موارد شک جاری میشه. خب جناب آقای خویی حمل مطلق بر مقید به سیره عقلاست، سیره باید در زمان، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، خیلی دقت بکنید، سیرم باید در زمان امام معصوم علیه السلام باشه، سیر مستحدثه که حجت نیست. شما از کجا میخوای احراز بکنی که در سیره عقلا در زمان امام علیه السلام اگر یه مطلقی میامده، یک مقیدی میامده، بعد یک امر جدیدی به قضا میامده، باز حمل مطلق بر مقید میکردن و میگفتن قضا به امر جدیده. این از کجا میخوای احراز بکنه؟ اینجوری میخوای احراز بکنه؟ اطلاق به سیره عقلاست. سیره باید در تک تک موارد احراز بشه. خب در اینجا از کجا میخوای احراز بکنی؟ به همین جهت هیچ شبهه ای نیست که فرمایش مرحوم آقای خویی ناتمامه و این کلامی که ایشون فرموده حمل مطلق بر مقید میشه محرز نیست. بله ما این رو قبول داریم، اینم که بگیم قضا به امر سابقه اینم محرز نیست، نه اون طرفش محرزه نه این طرفش محرزه، چون سیره بر هیچ کدام قابل احراز نیست. ولی الکلام تتمتون انشاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بعضی از رفقا کار میکنن، تقریراتشون هم اینطوری که به من گزارش دادن بد نبوده، بعضی ها نه تقریراتشون واقعا زیر صفر بوده و غیبت ها خیلی زیاد بوده، مباحثه بعضی ها ندارن. به خودت ظلم میکنی عزیز من، به خودت ظلم میکنی. اول کسی که ضرر میکنه خودتی، چون الان بحبوحه جوانی سن کار شماست. اگر توی این 7-8 سال کار کردید کار میکنید، اگه کار نکردید نه تنها که بعد نمیتونید کار بکنید، حالت به حساب بیمیلی و بیرقبتی به درس پیدا میکنید، مثل اکثر طلبه ها که میان میگن حاج آقا ما اصلا علافیم نمیدونیم چه کار بکنیم، هیچ انگیزه ای نداریم. این جوابش یک کلمه، هر کسی که میگه انگیزه نداریم این معنیش اینه که این درس نخونده، چون کسی که درس بخونه ملا باشه ملا همیشه دنبال مطالعه و کتاب و فکره، این انگیزه ای برای کار دیگه نداره، ویران شده. خودت رو دریاب قبل از آنی که فرصت از دست بره. صلی الله علیه و آله محمد و آله نه 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 این مرای بحث استصحاب در اینجا اصلا
یه چیزی هم بحثی پایان نامه که برای مرکز می نویسیم هم تو یه چیزی بنویسیم درده یا نه این چند وقتی که کار میکنم
اصلا برای چی پایان نامه بنویسیم
یا حالا کنم شکرگیری است ولی من ایشم نگاه کردم مثلا به دلم افتاد مثلا تو احکام قبل این چیز خوبه هست که مثلا
ازن اگه از من اگه میپرسی پایان نامه برای چی بنویسی؟ پایان نامه 3 زرن، 1 زرر اول وقت
شکی درش نیست،
زرر دوم اینه که وقتی مدرک سلام داره، وقتی مدرک بگیری در واقع مثل کسی مانه که ماشین داره میگه آقا بد نیست بریم یه دوری بزنیم خانواده پشت، ولی وقتی کسی ماشین نداره میگه دور بزنیم، میگه زن هوای بوی سردی این وقت شب تاکسی کجا بود چی کجا بود بشین تو خونه بله چه. وقتی که الان شما یعنی اگرم شیطان بخواد گولت بزنه بری جای مشغول بشی میگی آقا ما کجا بریم مشغول بشی. چیز مشکل سومش اینه که قطعا میری، یعنی احتمالش هست در معرض این هستی که بری یه جای مشغول بشی، به مشغول شدن شما در این جاها هم قطعا اگر ملازم با خلاف شرع نباشه یقینا احتمال چیزه. رضا اگر از من میشنوی اون ورقه که برای مدارج علمی گرفتی پاره کن بریز تو سطل آشغال بگو یا صاحب الزمان ما هر چی میخواد بشه مدال نوکری شما را از دست نمیدیم. یکی سمواد من گفت خواهد چقدر دکترا داریم، گفتم من تا الان 100 دکترا دادم ولی در اون دکترایی که دادم و اونایی که گرفتن همه عرضم به حضور شما باید تو رودخانه قوم هم مدرک میخواد. اینا همه نقشه شیطانه که دشمن میخواد یه طوری طلبه ها رو از حوزه درس نخونه. آقا بعضی ها میگن که میدانی چند 2000 مقاله علمی سطح 4. خب هیچ کس نیست که بیاد به من بگه آقا من داور سطح 4 بودم. هیچ کدام از این مقالات سطح 4 به اندازه یک نصاب السبیان ارزش علمی نداره. عدد که فایده نداره. مگر علمای سابق، مگر اینایی که آقای شیخ انصاری، آقای خویی، آقای بروجردی، آسد ابوالحسن آخوند، اینا پنجم ابتدایی هم مدرک نداشت. مدرک که میگیری یعنی در واقع من حیث لا یشعر، من عقیده منه توکلت و اطمینانت به امام زمان کم. بعضی میگن آقا ما بخوام خدمت بکنم. اون دوره گذشت که دیگه دکترا ارزش داره. الان هر کسی میگفت که دکتر کلثوم ننه 98 ساله، میگن آقا بابا ای که ای که الان میگن 30 ساله در کمایه، میگفت نه این در همون حال کمای دکترای مدیریت گرفته. دیگه الان اینقدر دکترا زیاد شده که خود دکترا خجالت میکشن. فعلا لقب آیت الله اینه، اینایی که اینا هم یواش یواش از بین میره. اینطوری پیش بره در 10 سال آینده آخوند باسواد توی پشت کوه قاف میگردن پیداش بکنن و همه سجدش بکنن. الان که الانه مردم یک طلبه باسواد پیدا میکنن دراش میمیرن. خدا میدونه بعضی به من میگن ما که باسواد هم نیستیم. من میگن که آجا قاب نظرت چی؟ گفتم بابا این همه دکتر آیت الله. گفت همه این رو ما میشناسیم، همه اینا پوفکی بادکنکه. گفتم آقا استاد ما، گفت کنم حرفت بزن، ما هیچی ندارم. گفت نه بگو. مردم چون مردم بشناسن طلبه عالم متدین را خیلی قبولش دارن، خیلی قبولش دارن. به خدا قسم یه نفر میگفت که آقا یه مرجعی که صاحب رسالهه، میگفت اینقدر دور من مثل پروانه میچرخید. من گفتم آقا ببین خودت اذیت نکن، من یه آقای در قم میشناسم، ایشون باید بپرسه. او اگر بگه از این چوب تقلید بکن، من از چوب تقلید میکنم. بخون. بعد به من زنگ زد که آقا آقای تبریزی فوت کرده، ما چیکار کنیم؟ میگه من بنده خدا گفتم آب صافی رو دستت کردم. امروز هم به لحاظ دنیایی هم به لحاظ قرب به خداوند سبحان، طلبه باسواد متدین اصلا بی‌نظیره، بی‌نظیره. چرا بی خودی؟ چون ببین یه وقت هست یک کسی کنکور شرکت میکنه رد میشه میاد به حوزه، یه وقت یک کسی نازم اول میگه آقا من اصلا کنکور نمیخوام، یه کسی کنکورم شرکت میکنه نفر اولم میشه باز ول میکنه میاد به حوزه. ما باید به امام زمان سلام الله علیه نشون بدیم که برای خود ما روشن بشه که آقا ما دستبردار از شما نیستیم. هر چی بشه اون فرمایش عرض امام سجاد در دعای ابو حمزه سمالی، لو قرنتنی بالاسفاد و فضحتنی على رؤوس الاشهاد فعلم انی احبک. بله موفق بشه بشه. خدا حافظ.
توی وجوب کفایی تحقیق اومدی تصیل کردید یکی بروز مقید بشه، یکی که حدوث و بقا.
حدوث و بقا نه دیگه، بقا فقط
همون یعنی بقا دیگه. اینجا حدوث مقید بشه فرمودی که به شرط یه اشکال مطرح بشه که آقا به شرط ترک دیگری باشه آه. که ممکنه همه بیارن امتصال صورت نگیره. حضرت عالی قید عوض کردی فرمودی که به شرط این که قبل از شما کسی نیاورده باشه. این شرط هیچ موقع محقق نمیشه چرا؟ چون میت آنما که حادث میشه تو خارج، یعنی یک فوت اتفاق میفته، اصلا مفروض نیست که قبل از این شخص، چون همون آن وجود میاد دیگه، مفروض نمیشه که قبل از این شخص کسی نیاورده باشه. چون چیه؟ اصلا موضوع محقق نیستش، سالبه به انتفاع موضوع، یعنی این شرطی که اصلا هیچ موقع تعقیبی در خارج پیدا نکنه.
نه اینطور نیست.
اگر تو آن بعد بخواید بگید که اون که وجوب اومده دیگه با
ما چه فرقی داره؟ مثلا این میت تا نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت اگه طول بکشه چی میشه؟ به حساب حدک نمیشه، لذا وجوبش موسعه. از همون اول که وجوب میاد به این شرط میاد که در این دو ساعت در صورتی بر تو واجبه که قبل از تو کسی اینه آورده باشه.
توی اون مواردی که نمیشه
مورد هیچی نداره،
تمام موارد
هیچ موردی برده، هیچ موردی نداره واجب کفایی که اصلا همچین موردی نداره. اگرم برفرض همچین موردی داشته باشه باز اشکال نداره که اون عرضم به حضور شما اونجا قطعا باید همه با هم بیاره و اصلا دیگه تصور واجب کفایی نداره. ولی دفن میت، صلات میت، اینا همه دو سه ساعت و الا مثلا اعلان میکنه فلانی مرده و همون لحظه که چون تو وقتی که حدک نشه واجب نیست تجهیز.
مثلا حالا مثل جهاد و اینا یه چیزی که مثلا
جهادم هم اینطوره، چون جهادم خلاصه معمولا اینا که مثلا جهاد، اینایی که میخوان برن به جهاد از یک ماه پیش، ده روز پیش، چهار روز پیش کاروان حرکت میکنه چی میشه؟ خب باید انسان مقدماتش و الان واجبه، اون تا میگه تا یک ماه دیگه باید خودت تجهیز بکنی، اونم میگه مشروط به اینه که کسی دیگه
بینش میفرمایی چیز نشه واجب اینی میشه
دیگه. اصلا اون تصور نداره، تصور نداره.
در بحث معیار و حجیت خبر بعضی ها که از بعضی ادله لفظی استفاده کردن خبر سگ حجته، بعد فرمودن که این عنوان مشیر به حصول وصوله، لذا اون معیار اصلی وصوله به صدور نه سگه. که بعضی از روایات هم سگه رو گفته این عنوان مشیر اشکال وارد میشه که خب نسبت بین خبر سگ و موصول و صدور خصوص منبت چیه؟ چون که بگیم ما که بگیم موصول و صدور اون وقت اوسع بشیم.
چرا میگن نه نه میگن بله نه میگن چون غالبا خبر ثقه، چون ثقه که خصوصیت نداره. ثقه برای چی؟ ثقه برای چی؟ خاطر اینکه راست گفته نشه. حالا اگه یک کسی یقین داریم راست میگه ولی اشتباه میکنه به درد میخوره، از ثقه که هست ولی به درد نمیخوره. میگن چون غالبا این به حساب موجب وساقت میشه، این ظهور در طریقیت پیدا میکنه.
لذا میگن که ما وقتی بگیم خبر موصول و صدور حجته اوسع شدیم،
اوسع نمیشیم. نه اینه اوسع نمیشیم، هم بخواستم نه اوسع نمیشه. چرا؟ چون از اون وران کسی که میگه صدقه حجته ممکن یه صدقه باشه که وصول به صدور نیاره.
درست.
اوسع نمیشه، اوسع میشه من جهت و اضیق میشه من جهت.
شما هر دو رو جمع کردید دلیل
چون که ما در واقع دلیلی بر حجیت خبر صدقه لفظا نداریم. در سیره عقلا، سیره عقلا اون صغیر حجت میدانه که موجب اطمینان نوعی هم بشه.
و تواتر اجمالی رو مگه شما قبول
دارید؟ تواتر اجمالی که خب درد نمیخوره، قطع داریم که بعضی از این روایات صادر شد.
از یکش خبر صغیرش دیگه
نه، از یکش خبر صغیر نیست که
از یکش
ها اون نه اینطور نیست. تواتر اخباری که در حجیت خبر صغیر اونش نه، چیزش از یقش همون خبر ثقه است که وثوق هم بیاد، وثوق نوعی بیاد، نه وثوق شخصی، وثوق نوعی بیاد. چون ادله‌ای که ازش حجیت خبر واحد فهمیده میشه چند طایفه، یکی اخبار متعارضه، یکی اون اخباری است که دلالت میکنه مثلا لا عذر لاحد فی التشکیک فی ما یروی عن ناثقاتنا، یکی افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخوزن هم عالم اینها. اینا قدر متیقنش همونیست که ثقه باشه و وثوق نوعی هم بیاد. ولی اگه ثقه باشه وثوق نوعی
شما همون قدر متیقن
حواس اجمالی نه، سیره و غلا هم هست، احتیاج به تواتر اجمالی نداریم.
سیره و غلا از یک این دوتاست یا سیره دلیل لقبی؟
نه نه، سیره از یک این دوتاست. لذا اگر الان یک کسی مثلا اینجا الان یه آقای آمده میگه اینجا نجسه، احتمال میدم این خون را دیده که دیروز خون ریخته بوده این رو وقتی اقلا بگن میگه کی نجاست رو دیدی؟ میگه دیروز. میگن نه، این احتمال این که اشتباه کرده باشه اون دوا گلی رو با خون هست، لذا به این خبر اخص نمیکنه. البته ما تفصیل دادیم بین تنجیز و بین تعذیر. اگر خبر سره بر منجزی یعنی بر وجوب قائم بشه، این باید عمل بکنه. ولی در عذریت باید دو تا چیز باشه، هم چیز باشه، هم وثوق باشه، هم سره باشه.